أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه 17 تا شرط برای نماز میت فرمودن و این 17 تا شرط هم معمولا اجماع روی اون تسالم در میان شیعه است، هزا زیادم حرف نداره. شرط اول فرمودن که میتی که میخوان بهش نماز بخونن باید به پشت او را بخوابانن، به طرف دست راست به طرف دست چپ نباشه، باید مستلقیان باشه. دلیلی نداشتیم جز اجماع و مخالفتی هم در مسئله نیست و مسئله رو هم در هم در متون فقهیه هم در شروحی که بر فقه هست ذکر فرمودن بدون انقلاب. شرط دوم فرمودن که سر میت باید به طرف راست نمازگزار باشد، پاهاش به طرف چپ باشد. این هم یه تسالم در میان اصحاب، کسی درباره او شک نکرده، حرف نزده، یه چیز متسالمی هم در میان مردم هست، در میان شیعه هست. و اگرم روایت نداشتیم همین مقدار بس بود، بلکه بهتر بود. اما علی کل حال یه روایتی هم براش نقل شده، روایت دیروز خوندم، روایت یک از باب 19 از ابواب صلات جنازه، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عمن صلى علی فاذا مقلوب رجلاه الى موضع راسه قال یسوی یا یسوا و تعاد الصلاة علیه. ممکنه کسی اشکال بکنه که این فاذا مقلوب رجلاه الی موضع رأسه، یعنی پاهای میت بالا اومده تا به سر رسیده، لذا حضرت فرمودن یسوا و تعاد الصلاة علیه، که این یه چیز دیگه میشه برای خودش. برمیگرده به این که سر روی به طرف راست بوده، پاها به طرف چپ نبوده، حضرت فرمودن همینم نماز رو باید میت و پاهاش رو صاف بکنیم و نماز برش بخونی. ازا اگر روایت اینجور معنا کردید از بحث ما بیرونه. اگر روایت رو معنا کردید که فعیدن مقلوب رجلاه الى موضع رأسهی، یعنی پاها به طرف چپ بود، سر به طرف راست بود، سر به طرف چپ بود، پاها به طرف راست بود، اگه اینو معنا کردید و اخه بازم دلالت بر بحث ما داره. حضرت فرمودن رو سبا و تعاد و صلات و علیه، ولی اون جوری که احتمال اول دادیم مسئله رو اصلا متعرض نشده، برای خودش یه مسئله دیگری میشه و اون این که اگر سر میت به طرف راست باشه اما پاها به طرف چپ نباشه، صاف نخوابیده باشه و زانوها بالا باشه، آیا اینم باید نماز اعاده کنیم؟ این روایت میگه باید اینم نماز اعاده کنیم، اما فقها ها متعرض مسئله نشدند و معمولا هم صاحب جواهر و دیگران تمسک کردند به این که سر باید به طرف راست، پاها به طرف چپ، تمسک کردند به این روایت علاوه بر اجماع. ازا می گفتم که اگر نبود اون اجماعه بهتر کار می کرد. حالا علا کل حاله، مثلی که اگر همینجا دو تا مسئله بگیم خوب باشه که اون 17 تای مرحوم سید بشه 18 تا، و اون این که مسئله دومون ان یکون رأسه الیمینه الیمین المصلا و رجله الیساره. این مسئله حالمون، اگر روایت نداشتیم همون اجماع و تسالم کفایت میکرد. مسئله سوم این که اگر سر به طرف راسته اما پاها به طرف چپ نیست، بالا اومده هیچی، اینم باز روایت عمار دلالت میکند که باید سر به طرف راست باشه، پاها به طرف چپ باشه و یکی کفایت نمیکنه. لذا اگر پاها به طرف چپ باشه اما سر بالا اومده باشه که در محاذی باشه، طرف راست نباشه، بگیم کفایت نمیکنه. اگرم سر به طرف راست باشه، پاها برآمدگی داشته باشه و مقلوب رجلاه باشه الی موضع رأسه، پاها بالا اومده باشه، روایت اینجور معنا کنیم، بازم کفایت نمیکنه و باید هم سر به طرف راست هم پاها به طرف چپ. گفتم مسئله رو متعرض نشدند و اگر روایت اینجور معنا بکنیم خودش یه مسئله مستقلی میشه، میشه سوم. حالا اگر کسی شک بکنه، یعنی روایت عمار را همینجور که صاحب جواهر و دیگران معنا کردن برای مسئله این که سر باید به طرف راست، پاها به طرف چپ، خب روایت اینجور معنا کردن. حالا اگر سر به طرف راست نیست یا پاها به طرف چپ نیست، یک کدام هم، سر به طرف راست، پاها به طرف چپ نیم، برآمدگی داره، یا اینکه به عکس پاها به طرف چپ، سر به طرف راست نیست، سر محاذیه، محاذی مصلی، هیچی، بگیم که دلیل براش نداریم. حالا که دلیل براش نداشتیم خب اصل اقتضا میکنه صحت را. نمیدونیم که آیا مثلا پاها هم باید به طرف یا سر کفایت میکنه، اجماع نیست و مسئله، روایت هم که دلالت نداشت، پس قاعده میرسه به از اصالات و براءه میگه که لازم نیست. اینم مسئله سوم. و اگه مرحوم سید مسئله رو متعرض شده بودن خیلی خوب بود، ولی مسئله رو متعرض نشدند دیگه، شما اید و استثار از روایت. اگر از روایت استثار کردید این که یکی فایده نداره، حتما باید سر رو به طرف راست باشه، پاها هم حتما باید به طرف چپ باشه، روایت عمار هم دلالت داره، میشه شرط سوم. و اگر گفتید روایت دلالت نداره دیگه، خواه ناخواه اجماع هم که تو مسئله نیست، اجماع اونجاست که سر به طرف راست، پاها به طرف چپ، اما اگر احده ما باشه دیگه اجماع تو مسئله نیست، روایت هم که دلالت نداره، نوبت میرسه به اصل، اصل اقتضا میکنه عدم وجوب را. سه، فرمودن ان یکون المصلی خلفه محاذیاً له، باید پشت سر میت باشد، محاذی هم باشد، اگر پشت سر باشد، اما مثلا تابوت پهلوش باشه، یعنی ایستاده است رو به میت نیست. فرمودن نه، حتما باید رو به میت باشه. در این باره اینجاها بحثش نکردن، در باب مستحبات بحثش کردن، این که مستحب بس به اندازی نزدیک باشه که عباش اگر باد بیاد بخوره به این مگه، و اگر مرد باشه این وسط، و اگر زن باشه رو به سینه. اینجاها بحثش نشده، اما از اون روایت ها که استحباب تسالم هست، اینجا هم تسالم بین اصحابه که علاوه بر این که باید پشت سر پشت میت باشد، این کسی که نماز میخونه روبروی جنازه باشه، علاوه بر این باید محاذی هم باشد. لذا اگه محاذی نباشه نماز باطل است. حالا اگه کسی تمسکی به اون روایت ها کرد، روایت ها تمسک گفتم اونا مستحبه، اما ازش مفروغون عن گرفته مسئله رو، مفروغون عن گرفته، اینی که باید هم پشت سر باشن، یعنی تابوت رو گذاشته باشن جلوش، و همم باید محاذی باشه جلو، اگر باشه اما محاذی نباشه نمیشه، محاذی باشه جلو نباشه نمیشه، هر دو باید باشه. لذا مرحوم سیدم هر دو را، اینجا هم اگر دو تا حساب کرده بودن خیلی بهتر بود دیگه، بگن ان یکون المصلی خلفه یکی، چارم بگن ان یکون المصلی محاذیاً له، خیلی بهتر بود. اما نمیدونم چرا دوتا را تداخل کردن، گفتن ان یکون المصلی خلفه محاذیاً، اون محاذی را حال آورده برای خلفه، دوتا را یکی کرده. اگه بناس 17 تا شرط درست بکنه مرحوم سید، خب باید 19 درست بکنه، یکی اون بحثی که اصلا حرفش نزدن، یکی هم این تداخلی که الان کردن. ازا اشکال طلبگی به ایشون هست دیگه. ازا باید بگن ان یکون المسلی خلفهو، یکی هم چار ان یکون المسلی محاضی له. خب این اگر نماز فرادا باشه یا جماعت مریدا کم باشه، اما اگر مریدا زیاد باشن دیگه معلومه که این کسانی که رد میشن، یعنی مثلا 4-5 نفر در مقابل تابوتن و هم تقابله هم محاذیه، اما اون 5-6-7 دیگه نه خلفه نه محاذی، و کفایت میکنه. حالا چرا کفایت میکنه؟ هیچ کدامش دلیل نداره. همه اینها اجماع، همه اینها تسالم، همه اینها سیره، الا این که یه کسی حرف مرو بزنه و این که در مستحبات اومده خیلی نزدیک باش، به طوری که اگه باد بیاد لباست به تابوت به میت بخوره، و یکی هم این که مستحب است طرز این که تابوت جلو باشه برای مرد یه جور، برای زن جور دیگر، یعنی زن مرده، مرد مرده، اون کسی که نماز میخونه مستحب است. مثلا اگر رو به پاهاش نماز بخونه طوری نیم، اما مستحب است رو به بدن باشه، وقت برای مرد رو به شکم، برای زن رو به سینه. از اون روایت ها استفاده بکنیم تسالم را. ولی علی کل حال اگر کسی تمسک به اون روایت هم نکرده باشه، نکنه، همین جوری که مرحوم صاحب جواهر و دیگران تمسک نکردند و با تسالم بین اصحاب رد شدند، این مسئله هم، این مسئله سوم، ان یکون المصلی خلفه محاذیا، دو تا بگیرید یا یکی، دو تاست دیگه، این دو تا باید باشد. چرا؟ این اجماع روشه. الا اذا طال صف المأمومین، او دیگه لازم نی. چرا؟ برای اینکه یک سیره روشه که نماز جماعت میخونن به میت، و نماز جماعت اینجوریه که صف میره این طرف و اون طرف، و میه تابوت خلف اینا نیست، اونها محاضی او نیستند. خب اینم باز برای همه اجماع تسالم. چارم فرمودن ان یکون المیت حاضر، باید حضور داشته باشه. اما مثلا یک کسی قوم مرده است دارن نماز میتش رو میخونن، ما هم بخوایم نماز میت بخونیم نمیشه. نه، حالا قوم رو مثال زدند، مثال خیلی نزدیکه. مثلا تو مسجد دارن نماز میخونن، ما بخوایم تو خونمون براش نماز بخونیم، گفتن نه، حضور میخواد. حالا باز دلیلش چی؟ دلیل میتونیم براش درست بکنیم اینجا، و اون این است که اگر حضور نباید صدق صلات میت نمیکنه. یعنی تو مسجد دارن نماز میخونن، این بخواد تو خونه نماز میت بخونه، اصلا صدق نمیکنه، صدق عرفی. اما اگرم کسی به این دلیل تمسک نکنه که دلیل خوبیه، به همون اجماع تسالم، اما همشون صاحب جواهر و دیگران من جمله مرحوم سید که اینجا فرمودن رون تسالم اومدن جلو و صدق عرفیش هم فرمودن، فرمودن علاوه بر اینکه اجماع هست صدق عرفی هم نداره. اون وقت تو مسئله گیر کردن این که یه روایاتی هم سنی هم شیعه نقل کرده، این که پیغمبر اکرم نماز خوندند برای اون رئیس حبشه در حالی که او در حبشه بود و پیغمبر اکرم در مدینه بودن، این را هم جواب میدن، میگن نه ولو این که روایات ها دارد این که نماز خوندن نماز نبوده بلکه شبیه نماز بوده، دعا کردن. اگر این را بگیم احتمالش هم بسه، با صدق عرفی را نمیتونیم از کار، اما اگر کسی راستی مثل عامت هم از تو کردن بگیم، بگیم که نه از کجا میگی دعا، پیغمبر اکرم نماز و آیت خوندن، هم پنج تا تکبیر گفتن هم پنج تا دعا، این که بگی صورته به چه دلیل، نمازش و او فعل پیغمبر میگه که اگر حضورم نباشه جایزه، مثلا میت تو مسجد دارن براش نماز میخونن، این جمعیت خیلیه، این نمیتونه رو به قبله وایسه، اینم تو جاده منتظر میت بیارن نماز، حالا فرادا نماز فرادای میت میخونه، همینطور که پیغمبر برای پادشاه حبشه خوندن ما هم بگیم جایزه. اما همون دیگه، اما مثلی که تسالم مثل نه مسلم یه تسالم در خاصه است که در عامه نیست، این تسالم اینجا قوی تر از اون تسالم یه شرط اول دوم سوم میشه، برای اینکه مخالف با عامه است تسالمش قوی تره. یه تسالم در میان شیعه است این که باید صدق حضور بکنه، مثلا میت تو خونه است بخوان نماز میتش رو تو مسجد بخونن، نه باید بیارندش تو مسجد، حضور تو مسجد، اون وقت نماز فرادا یا نماز جماعت بخونن. و حالا که اینجوره پس این تسالم هست، حالا پس فعل پیغمبر اکرم ها چه کارش بکنیم؟ صاحب جواهر و دیگران گفتن نماز نبوده، شبیه نماز بوده، همون دعا بوده، ولی دلیلی بر مطلب ندارن. همینش که اجماع هست در شیعه که صدق عرفی میخوایم، حضور نباشه صدق عرفی نداره، پس نماز باطله، نماز نیست، پس کار پیغمبر اکرم نماز نبوده، دعا بوده، باید اینجور درستش بکنیم. و الا اگر این تسالم نباشه میگم خوب صدق عرفی نمیخوایم، دلیلش چی؟ فعل پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم نماز میت خوندن، این که میگی شبیه نماز بوده باید اثبات بکنی، نمیشه اثبات کرد. این هم شرط چهارم، که این شرط چهارم هم باز بر میگرده دلیلش به همون شرط اول و دوم و سوم، یعنی تسالم در میان شیعه، یعنی اجماع مسلم در فقه ما. چرا چرا؟ دوم اجماع داشت حسابی، تسالم داشت مسلم. بله صاحب جواهر بعد تسالم میفرمایند که روایت عمار دلالت داره، و اگر بگیم روایت عمار دلالت نداره اون تسالم درست میشه و اون سوم چیز پیدا میشه که صاحب جواهر نفرمودن، مرحوم سیدم طوروه نفرمودن. شرط پنجم فرمودن ان لا یکون بینهما ساترن. بعد مرحوم سید مثال میزنه میگه که سترن و جدارن و نحوه ما. اگر مثلا میت پشت پرده است، یه فرد زن ها میخوان بهش نماز بخونن خوب میشه، ولی اینکه در نماز جماعت زنها اگر جلسه یکی باشد اما ساعت باشد اشکال نداره، و اما اگر مردا بخوان نماز بخونن میگن نمیشه. پشت دیوارش را انسان میتونه برگردونه. شرط پنجم به چهارم بگیم حضور نیم. مثلا میت تو خونه است، اینا بیرون خونه میخوان نماز بخونند، بگیم حضور نیست. اما راجع به سطر حضور هست، جلسه واحد حضور هست. حالا اگه به چه دلیل دیگه اینجاها بگیم که ممکن انسان شک بکنه، مگر اجماع بیاد جلو، و الا اگر شک بکنیم که آیا باید سطح نباشد یا باشیم، خب اصل اقتضا میکنه که اگر سطح باشد اشکال نداشته باشه، مثل همون حرف قبلی میشه. مثلا پرده کشیدند، میت اون طرف پرده است، مردم این طرف پرده، میخوان نماز بخونن، نمیدونیم حضور صدق عرفی حضور هست، نمیدونم این مانع مانع یا نه. براءت میگه که طولینی اصالت و عدم مانع، ولی همین لفظ سطر را که مرحوم سید فرمودن، صاحب جواهر و دیگران هم فرمودن و ادعای اجماع رو همین سطر هم کردن، گفتن که باید اون طرف پرده و این طرف پرده نباشه. که کسی مثلا بگید اون روایاتی که میگه به اندازه نزدیک باشید که اگر باد اومد پته قباتون عباتون به تابوت بخوره، اونا مثلا دلالت داشته باشه، اونا دلالت نداره ظاهرا. ازا اگر ما باشیم و اجماع تسالم خیلی خوب، و الا قطع نظر از تسالم قطع نظر از اجماع، چون که صدق عرفی هست بگیم که اگر در پشت دیوار باشه جایز نیم، اما اگر پشت پرده باشد اشکال نداره. این هم لذا این چیزی که بزرگان فرمودن ان لا یکون بینهما ساترا کستر و جدار و نحوهما اجماعا، این خیلی خوبه، بل ضرورتا این هم خیلی خوبه، تسالم بین اصحاب. اما این حرف که میگن لعدم صدق الصلاة علیه، این درست نیست، برای اینکه اگر دیوار باشه صدق عرفی نداره، و اما اگه پرده باشه صدق عرفی داره. جلسه واحد دلیلش هم همینه که زنها تو مسجد که صدق جلسه واحد داره پشت پرده باشن خیلی خوبه، و اما زنها تو این خونه و تو اون خونه باشن خب نمیشه. حتی روایت هم داریم که سوال کرد گفت که زنها تو اون خونه مردا تو این خونه، امام صادق فرمودن طوری نیست که صدق عرفیز جلسه واحد نیست، گفتن تورینی، اما اصحاب به روایت عمل نکردن. یادم نمیره در کتاب صلات استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه روایتشو میخوندن، میخواستن به روایت عمل کنن و میگفتن روایت به خوبی دلالت داره، صدق عرفی نمیخوایم و روایت میگه اگه زنها اون طرف تو اون خونه یا تو اون اتاق، مردا تو این اتاق میتونن نماز جماعت بخونند و عمل به روایت بکنیم. اما ظاهرا به روایت عمل نشده، گفتن که صدق عرفی میخوای باید تو یه اتاق باشه، تو دوتا اتاق نمیشه، باید تو یه خونه باشه، تو دوتا خونه نمیشه. بله باید یعنی مستحب به مؤکد از پرده باشه و اگر پرده باشد یه پهلو هم بایستدنش هم اشکال نداره. ما نحنفی هم همینطوره. این کسطرن و جدارنو که دوتا رو پهلو هم گذاشتن، انصاف قضیه اینست که دوتا رو پهلو هم نیذارین، برای که فرق میکنه. اگه سطر باشه صدق عرفی هست، اگر سطر نباشه جدار باشه تو دوتا اتاق باشه صدق عرفی، وحدت صدق عرفی نیست، فرق میکنه با هم. ولی روی هر دو گفتن ان لا یکون بینهما ساترن کسطرن و جدارن. اون تسالم اصحاب مجبوریم بگیم و الا اگه تسالم اصحاب نباشه میگیم که فرق از بین سطر و جدار، اگر جدار باشه نمیشه تو این خونه و تو اون خونه، تو این اتاق و تو اون اتاق، و اما اگه سطر باشه ولا بین میت و مردا اشکال نداره. اشکال نداره به چه دلیل؟ عدم مانع. نمیدونیم آیا مانع یا نه، مانع نیست. فرمودن که ان لا یکون بینهما، ان لا یکون بینهما بعدن یا بعدن مفرطن اجماعا. بعد مفرط باید نباشه. از عبارت فهمیده میشه که غیر نماز جماعته. در نماز جماعت اگر بعد غیر مفرطم باشد اشکال دارد دیگه، یعنی مثلا 2 متر فاصله بین جنازه و صف اول یا اون کسی که نماز میخونه، گفتن طوری نیست. اما تو نماز جماعت خب مسلم گفتن طوره. اگه کسی اونجاها هم بگه، چون که بعضی از بزرگانم گفتن که 2 متر و 3 متر و اینا فاصله در نماز جماعت ببینی، چه جلو و عقب، چه طرف راست و طرف چپ. اما مشهور در میان اصحاب گفتن نه، فاصله مثلا گفتن به اندازه 1 متر، تمسکم کردن به روایت که روایت گفته به اندازه 1 گوسفند که ظاهرا 1 گوسفند اگه 2 تا انسان به ایسته قرار 1 گوسفنده که طول گوسفند و هست دیگه، دو نفر فاصله طوری نی چنانچه به اندازه دو نفر فاصله، فاصله از مهر اون صفحه اول یا مهر تا پشت پای امام جماعت. این راجعه به نماز جماعت و اما راجعه به میت گفتن که بعد مفرد. مثلا پنج متر، نمیدونم ده متر میت را تو مسجد تو صوفه دارن نماز میخونن، این تو صحن بخواد اقتدا بکنه یا بخواد نماز بخونه گفتن که اینه میشه. و اما یه متر و دو متر و سه متر گفتن که نه اشکال نداره. رو اصل مسئله تسالم هست، رو اصل مسئله اجماع هست، اما ممکن است کسی خدشه بکنه و بگید آقا این که می فرمایید بعد مفرد دوم مثل نماز جماعته، در نماز جماعت هم همین جمله هم اجماع روشه هم روایت که گفتن فاصله باید متصل باشن، اما بعد اشکال نداره، بعد قریب به قاف، اما بعد قریب به غین یعنی بعد مفرد اون اشکال داره. بگیم هر چه تو نماز جماعت گفتیم تو نماز میت هم میگیم، اما ظاهرن اینطور که صاحب جواهر و دیگران اگر مطالعه کرده باشید فهمیده، میگن نماز جماعت غیر نماز میته. نماز میت 3-4 قدم، بلکه 3-4 تو 3-4 متر 5-6 متر گفتن که طورینی. اما مثلا مسجد بزرگه زیر گنبد دارن نماز میخونن، این بخواد آخر مسجد اقتدا بکنه گفتن نمیشه برای که بعد مفرده. اما مثلا 5-6 متر باشه میشه، مشهور اینجور گفتن. ازا رو خصوصیتش دلیل نداریم، رو خصوصیاتش اجماع نداریم. وقتی اجماع نباشد اگر شما بگید این نمازه، هر چه در نمازه در اینجا باید باشه، و حیث این که شما میگید این طبعا ائمه علیهم السلام میگید نماز نیست، برمیگرده به اینجا که آیا مثلا اگر یک کسی 7-8 متری که نماز فرادا نه نماز جماعت و یا جماعت 7-8 متری بخواد اقتدا به امام جماعت رو کنه آیا میشه یا نه؟ ظاهرا سبق عرفی نداره. وقت اگر کسی شک بکنه نوبت میرسه به عصر، عصر اقتدا میکند جواز را. ازا مسئله ششممون یه قضی مشکله، مشکل همه مشکل استثاری، اون که فرمودن صدق این بعد مفرده. ظاهر بعد مفرد این است که 5-6 متر، اما اگر کسی بگه بعد مفرد در مقابل بعد قریب به قافه، قریبه به رنگی، یعنی مثل نماز جماعت، همینطور که نه در نماز جماعت اگر بعد مفرد رو معنا میکنن یعنی مثلا دومی، بعد غیر مفرد رو معنا میکنن یه متر، گفتن یه متر اگر فاصله باشه، یعنی دو نفر مثلا دو نفر قصد فرادا کردن گفت یا به اندازه دو نفر فاصله هست، یک کسی که دو نفر میدونیم نمازشون باطله تو صف اول اقتدا کردن، گفتن دو نفر طور نی. نه حالا اونه که قبول نداریم، قبول نداریم باشدم یه چیز خاصیست ربطی به بحث ما نداریم. اون که مسلم است در فقه ما در نماز جماعت گفتن حتما اتصال باید باشد، وقت همین بعد مفرد و بعد غیر مفرد را اونجا فرمودن، وقت فقه ها تو رساله ها بعد مفرد و بعد غیر مفرد را معنا کردن، گفتن یه متر، اگر در صفحه اول یه متر فاصله باشد طوری نیم، اما یه متر و نیم دو متر فاصله باشد طوره. چرا؟ بعد مفرده، مفرده اینجور معنا کرده. اما تو نماز میت بعد مفرد را به هفتش متر معنا کرده. اذا گفتن مثلا نماز میت اگر در صفحه اول فاصله 4 متر باشه طوله نیم، برای اینکه بعد مفرد نیم. هیچ کدامش دلیل نداره، اجماع هم در این جاها نیست دیگه. وقتی اجماع نشد خودمون باید بگیم، برمیگرده به این که هر کجا صدق عرفی هست میگیم کفایت میکند، هر کجا صدق عرفی نیست بگیم کفایت نمی کنه. اینم ششون. هفتم برای فردامون فرمودن که ان لا یکون احدهما اعلا من الاخر، و صلی الله علی محمد و آل محمد.